ولی یک نامه برتان میتونم ببرین بیمارستان دیگر گفتن.
دکتر احمد رضا احمدیان، متخصص کودکان و نوزادان.
محمد صدر اون موقع فکر میکنم 2 ماهش بود و با حال عمومی خیلی بد، جوری که حتی به خاطر نفس تنگی خیلی شدید و بیحالی و تشنجی که کرده بود خیلی حال عمومی بد، جوری که دیگه توانایی شیر خوردن هم نداشت. بعد بیمارستان بستری میشد و کارهای تشخیصی و درمانی باید براش انجام میشد. با این وضعیت و حال عمومی بد واقعا به خانواده‌ام گفتیم که شرایط فوق بحرانی هست و واقعا ممکنه پاسخ درمانی مناسبی رو نگیریم.
دکتر دلش به ما سوخت، او حالت پریشانی و استراب و گیریه مرکده و بیرون دیده بود و حالت شبر ما دیده بود و دلش برام طفل سوخته بود که بچه کوچولو در روی میزش ماندگی ایج نه جان داره نه چشماش نور داره. دلش سوخت، گفت بایی که من اینال باید مطب ما تعطیل کنم برم خانه، ولی شما بیمارستان آدرس میکنم، شما برین، من زنگ میزنم تلفن میکنم شما رو اونجا بستری کنم، مام خودم میرسانم.
بردیمش بیمارستان دیگه. به محض که رسیدیم، قبل از اینکه ما برسیم ایشان هماهنگ کرده بودن اونجا که رسیدیم، پرستارا آمدن از دست ما گرفتنش و بردن مستقیم انتقال دادن آی سی یو.
من حیرانم، تو فقط سعی میکردم، یک دفعه طرف پدرم نگاه کردم، دیدم که شوهرم کرد پدرم یک گپ زدن و یک دفعه دیدم پدرم کرد مشت سر خود میزنن. من که صحنه را دیدم اصلا قدر حالم خراب شد، دیگه هیچ نفهمیدم، افتادم در زمین. افتادم و آمدن مرا بردن و سرم زدن و آرام بخش زدن و اینا. دیگه تا من خیستم از جایم ساعت 11 بجه شده بود. یک دفعه همی خیستم با استرس و با تپش قلب، گفتم صدرا کجاست؟ گفتن صدرا پیش دکتر است، آی سی است، حالش خوبه، دکتر داره مراقبت میکنه ازش. گفتم خیکو شوهرم کجاست؟ فرهاد کجاست؟ گفت فرهاد رفته حرم.
من همونجا رفتم رو به امام رضا کردم، گفتم که یا امام رضا، تو به جدت قسم هر کار که میتونی امشب معجزه کن برای اولاد من، معجزه کن که من واقعا تحمل هیچ رقم سختی را ندارم نسبت بهش. وضعیت روحیم وضعیت بد بود، یعنی هیچ وقت همچین وضعیت را احساس نکرده بودم. وقتی که آمدم بیمارستان، دکترش مرا خواست، گفت که یک آمپول هست، البته اگر مشکل هزینش نیست براتون، ما تنها راهی را که میتونیم پیشنهاد بدیم همین است، چون نمیتونیم مستقیم در سرم بزنیم و زمان زیاد در بر میگیره و نمیتونیم ریسک کنیم این همه مثلا منتظر بانیم که چه اتفاق میفته. خب من رفتم آمپول گرفتم و آمدم آمپول دادم برای دکترش. وقتی که رضایت نامه را امضا کردیم، خانمم حالش بسیار بد شد، چون که دکتر بر ما تاکید کرد که شما رضایت نامه را که میدین مثل یک عمل میمانه، این کار ممکنه جواب بده در بدنش، ممکنه اتفاق خدای نکرده منفی بیفته، اتفاق بد بیفته.
دیدم که شوهرم آمد از طرف چشمایش قرمز رنگ روش پریده حالش خراب آمد دستای من را گرفت دستای من یخ زده دستای از او از من کده یخ زده تر دستای من گرفت گفت گوش گفت فاطمه جان ما باید تقدیر الهی را قبول داشته باشیم ما باید آرام باشیم ما باید توکل ما را به خدا کنیم به ائمه توسل کنیم به امام رضا توسل کنیم گفتم چی شده حالا تو گپت به من بزن گفت چی دکتر گفته که صدراف هیچ امیدی نداره فقط یک آمپول است ما اون آمپول را میزنیم برش شما فقط دعا کنین به ائمه توسل کنین و چهار دم معصوم توسل کنین که اگه اونم آمپول جواب داد داد اگه نه که نمیشه گفتم خود چی شده حالا چرا یه بچه من یک دفعه ایت شد
دکتر آمد بعد ما گفت که یک خطای پزشکی بوده که در بیمارستان قبلی رخ داده
متاسفانه عکس که مال بچه ما بوده که در یک بچه سرطانی عوض شده و این بچه هرچی دوایی که دمی چند روز گرفته بوده مال او بچه سرطانی بوده و تمام سیستم ایمنی بچه ما را از بین داشته می برده الان هم امکان از بین رفتنش خیلی وجود داره او ریزش موش او مثلا بیحالی و رفتن نور چشمش و شل شدن بدنش هم تأثیری بوده که دوز او دواها اصلا در بدن عزیز سازگاری نداشتم و بچه ما فقط ریاش عفونت کرده بوده و دارو اشتباه تزریق شده برش و الان بیشتر سیستم بدنش خاموش شده ایره که گفت دیگه من اصلا دیوانه شدم انقدر در بیمارستان من جیغ زدم انقدر گریه کردم گفتم الان چی میشه خیلی گفت هیچ گفتم تو کجا رفته بودی الان گفت من رفتم حرم گفتم چرا من نبودی گفت تو که بیهوش افتاده بودی حالت خوب نبود خواب بودی اونو گفت من رفتم حرم امام رضا دست و دامن حرم امام رضا رو گرفتم و جان جوادش برش قسم دادم که بچه ما رو برگردم
خانمم حالش بد شد از بیمارستان آمد بیرون که بره سمت حرم مام از پشتش دویدم که همراهش بیایم به طرف حرم
شوای محرم است دیگه یک دفعه من دویدم در روی خیابان دیدم که نمیفهمونم اون علم از کجا شد مقصد دیدم یک دانه علم حضرت ابوالفضل در وانت مانده بودن ماشین داشتن میبردن باورت شاید نشه من دویدم در روی خیابان در جلوی ماشین دویدم برش گفتم که یک دقیقه استاد شوین یک دقیقه استاد شوین اونا حال مرا که دیدن استاد شدن گفتن چی شده یک دفعه رفتم اما علم گرفتم تکان میدادم گفتم یا ابوالفضل بچی مرا جواب کردن بچی مرا داروهای اشتباهی بهش زدن یا ابوالفضل من بچی من از تو میخوایم من امام رضا را دارم تو را دارم من امام حسین دارم چرا خیب من دلم ناامید چه من دلم ناامید نمیشه تو میتی و بچه من رو با من پس میتی گفتم یا ابوالفضل به دست های بریدت قسمت میتم که به ایمه یک دونه اولاد دارم او رو از من نگیر دل خوشی من ازم نگیر مردایی که اونجا استاد بودن که خیلی گریه کردم یک دفعه کلشان آمدن علم زیارت کردن امونجا به من گفتن خواهر گریه نکن تو آمدی پیش خوب کسی توسل کردی یک نظر در گردن بگیر اگر خدا بخواه اگر عمر اولادت در دنیا باشه با کمک همه ائمه با کمک حضرت ابوالفضل بچیت برات میمانه ناامید نشو این خاندان هیچ کس ناامید نکرده
امیدوارم من به دستای تو پناه زینب پناه بردم به چشمای تو برام کاری کن بریدم عباس تموم دردام تموم غمهام همش پای تو تموم دردام تموم غمهام همش پای تو امام عباس دنیا بتا کرده با امام عباس قلبم زخم از آشنا تاخ آغوش بخوام عباس
اموجا نصر کردم گفتم یا ابوالفضل زیر علمت کلگی میاین نظر میکنن، گوسفند قربانی میکنن، نیت دارن، حاجت دارن، هر کسی یا نیت خود گرفته، حاجت خود گرفته که میای او قربانی را انجام میده، یا یک چیز در دل خود داره که میای این کار انجام میده تا به خیر حاجت شوی. ما از همین لحظه نیت میکنم که من زیر علمت قربانی میکنم، فقط همی اولاد مرا بر ما برگردان، زورت بر ما اینجا نشان بده. اونم اونجا دلم آرام شد، علم هم آچ کردم، یک دانه بندگی هم اونجا گره کردم، اون بندهای خودم هیچ مرا نمشناختن دیگه، من پیشوری ماشین شد یک دفعه گرفتم دیگه، یک دانه دستمال به ما با کردم، دستم داد گفت امیره ببر در سر بچه بسته کن، یک دانه دستمال که کوچولی سبز بود. خلاصه ما برگشتیم، آمدیم دستمال آوردم دادم دم دکتر، گفتم امیر دایسیو ببرین دم سر بچیم بانین، دستمال ازم گرفت برد دم رویش مالید، دم بالای سرش ماند. دیگه ساعت شد یک بجه، یک و نیم بجه، دو بجه، یامپول ها دیگه زده بودن و این یامپول یک آمپول بسیار قیمتی بود دم زمان که میگفتن ما اینمی آمپول است و ما راست حقیقتش وسط توان ما نبود، ولی خب خدا خیر بود پدرم بودم اونجا، سریان و آمپول مثلا با کمک پدرم تهیه کردیم، آمپول رفت از دادن براش و گفتن باید بشینیم منتظر نتیجه. و دکتر هیچ امید نداشت، هیچ امید نداشت، فقط به خاطری که میگفت یک کار بکنیم که اگه خدای نکرده ای بچه‌م نماند، آدم در دلش نمونه که کاری نکرده. خلاصه به ما گفتن که بشینیم منتظر. نزدیکای دو بجه بود که دیدم دکتر همونطور سراسیمه برآمد از داخل آی سی یو، ولی تو چهرهش مثلا آرام بود. ما در کل مدام راه رو شیشته بودیم، ازم جای ما خستیم دویدیم طرف دکتر، دفعه دکتر گفت باورم نمیشه، اینم تو جیغ میزد در روی سلوشیز، یعنی دکتری که ما را نمشناخت او کد خوشحالی، ما خوشحالی کد و کد ما گریه کد، گفت باورم نمیشه، گفت این بچه برگشت. یک دفعه ما گفتم برگشت مگه نبود؟ یعنی من دیگه اقیق رقم شده بودم که ار دقیقه، یعنی ذهنم بدترین حرفای منفی را زود به خود میگرفت. گفت راست دقیقتش در آی سی یو که بردیم بچه تمام کرده بود، ما ایره شک دادیم، ایره برگشتاندیم، باورم نمیشه بچه برگشته.
اون شب کار تشخیصی انجام شد، درمان هم شروع شد و خدا شکر تا فردا صبحش یک پاسخ کاملا دراماتیک و عالی گرفتیم و وضعیت بچه تقریبا از فردا صبحش پایدار شد و به سان یک معجزه یک درمان مؤثر انجام شد.
وقتی دکتر آمد گفت که صدلا حالش بهتر است، من میخواستم دست دکتر را ببوسم که ازش تشکر کنم. دکتر دستش کشید، گفت که شما از خدا تشکر کنین، این یک معجزه بود که فقط از دست خدا برمیه که بر بنده های خوب خود عنایت کنه.
من یک دفعه افتادم دم روی زمین، بعد شوهرم خم شد، دست دکتر را گرفت که ماچ کنه، گفت دست من را ماچ نکن، گفت اول بالای سرت و بالا سری ازش تشکری کو. بعد از او گفت کجا رفته بودی؟ گفت فرم رفتم. گفت خانمم علم حضرت ابوالفضل ما کم گرفت. گفت برو پیش اونم و خاندان، برو که حاجت ده دادن.
علم تا یه جای جواب میده، علم متغیر هست، روش های درمان مرتب تغییر میکنند و تصحیح میشند. یه جاهایی علم تا یه حدی میتونه پیش بره و فراتر از اون دیگه از دست پزشک و از دست طبیب خارج هست. توسل جستن، اعتقاد داشتن، زمینه مذهبی قوی داشتن، توکل کردن به خدا قطعا پاسخهای درمانی متفاوتی رو ایجاد میکنه و گاهن اتفاقاتی بسان معجزه در درمان اتفاق میفته که بهبودی خارج از حد انتظار برای پزشک و تیم درمان به همراه داره.
یعنی نمیدونی که معمول لحظه من عاشق امام حسین هستم، عاشق حضرت ابوالفضل هستم، من مدیون این خانواده و خاندان هستم، ولی همون لحظه میگفتم دیگه فقط در دنیا امی ائمه وجود دارن که آدم فقط میتونه پیش امینا بره، اول خدا و بعد این خاندان به واسطه بزرگیشان، به واسطه معرفتشان، به واسطه پاکیشان چقدر میتونن به آدم کمک کنن و آدم خیلی میتونه خیلی خار باشه و ذلیل باشه که اگه به این خاندان توسل نکنه. همون لحظه افتادم در روی زمین، خدا رو شکر کردم، از حضرت ابوالفضل گفتم یا ابوالفضل قربان دستای بریدید شم، همونطور که به برادرزاده های تا آخرین لحظه عمرت خدمت کردی، لطف کردی، محبت کردی، الان به من محبت کردی، به اولاد من محبت کردی، یعنی دلت پاره پاره شدی مرا دیدی، دلت نامد که اولاد من از پیشم برم. به امام رضا گفتم امام رضا خاک درتون میبوسم که شما اولاد مرا به ما برگردوندید. دل مرا سر 100 200 دل مرا شاد کردن، یعنی قلب من قشکسته بود که یعنی قصری حاجت مرا داد، اتو نبود که من صبر کنم که طولانی مدت شود، دم سر 200 حاجت مرا دادن.
چه شفا بدی مریضم، چه شفا ندی عزیزم، من برای تو گریه می کنم، حاجت منو روا کنی، یا اگه منو رها کنی، من برای تو گریه می کنم.
من مطمئن بودم که خاندان هیچ کس را بی جواب نیمانه، هیچ دست را رد نمی کنم. و اونجا واقعا وقتی که من از برای محمد صدرا جان خواستم که شفایش بده به امام رضا و حضرت ابوالفضل، البته لطف خداوند بود، ولی خب واقعا معجزه رو من اونجا دیدم، من معجزه رو حس کردم و سلامتی و شفای بچه من تا امروز مدیون این خاندان هستم.
الان خدا رو شکر صحیح و سالم است بچیم،
و خدا رو شکر میکنم که صدلا جان در سن 11 سالگی خود تا الان هم در درس های مدرسه خود بسیار موفق بوده و در حسینیه فراشان حضرت ابوالفضل علیه السلام فعالیت داره، فعالیت های رسانه‌ای داره.
نخستین جشنواره ملی سرود آب ویژه کودکان و نوجوانان با معرفی 20 اثر برتر از سراسر کشور در مشهد برگزار شد.
محمد صدر سعادت هستم، 11 سالم است.
ای آب خوب، ای آب پاک، از آسمان ها آمدی، صاف و روان و نغمه خوان، نرم و خوش و آمدی.
یک نماهنگ بوده در مورد آب، دیگه نماهنگ های زیادی انجام دادم، برای فلسطین انجام دادم، برای سردار سلیمانی انجام دادم و برای محرم انجام دادم، برای امام حسین و برای حضرت ابوالفضل. زمزمه ای در گوش ما، بیرق روی دوش ما، نقش دل شش گوش ما، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. من واقعا عاشق اهل بیت هستم، عاشق حضرت ابوالفضل، امام زمان، امام حسین، امام علی و امام رضا و کل اماما، و همیشه از خدا میخوایم که بتونم برای ای خاندان خدمت کنم و خلاصه سلامتی من مدیون ای خاندان هستم.
دوستان عزیز، ضمن التماس دعای خیر از شما در این لحظه به اتفاق میشنویم دعای سماط را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالم، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابحا، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلمات تغلبها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما انا اهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری به اتفاق همکارم خانم حسینیان با شما هستیم با برنامه جمعه ها با شما.
جمعه ها
با شما. نگاه می کنی و این نگاه اشتاقی است، نگاه کن که دلم یک جزیره مشتاقی است.
من از قبیله عشقم که در شریعت ما نفس کشیدن بی عشق هم بد اخلاقی است.
به نام تو ای از ازل با ما دوست و تا ابد با ما یار، خدای خوب و مهربان.
با یاد تو ای همیشه با ما همسفر و با توکل به تو.
یک عصر دیگه و یک سلام دیگه تقدیم به شما دوستان و یاران جمعه ها با شما. سلام، عصرتان خوش.
سلام یاران عزیز، سلام دوستان، سلام مردم خوب و نجیب و مهمان نواز افغانستان.
درود به شما مردمی که هر جا رفتید اونجا گل صداقت و راستی شکفته است.
دوستان، موضوع این هفته ما صداقت و راستی هست.
دوست داریم نظر شما دوستان عزیز را هم بدانیم.
بله، شما میتونین نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2037947174 در واتساپ برای ما ارسال کنید.
ما یک مثل داریم که میگه کج بیشی راست بگو خانم سنیان.
بله، یعنی کج شیشتن ما مهم نیست، یک بغل شیشتن ما مهم نیست، یعنی اصلا مهم نیست چطور میشینیم، ولی هر اقامم که میشینیم باید راستش بگوییم.
بله، البته یک مثل است.
بله،
آدم باید درست میشینه، ولی خب حتی اگر کجم میشینه باید راستش بگویه و از دهانش چیزی با جز راستی نبراید.
بله آقای مبهده، البته ایرم بگویم که بعضی هستن خیلی آداب معاشرت رعایت میکنن. یعنی شیشتن و برخواستنشان یک قسمی است که آدم خوشش میآید، ولی وقتی گپ میزنن نمیتونی گپایشان رو باور کنی.
دلیلش ایست که در گپایشان راستی و صداقت را نمیبینی.
متاسفانه.
گلبرگ
به نام خدا. دوستان سلام، شما می دونین که راستی و صداقت پایه و اساس یک زندگی سالم هست و پایه های اعتماد در زندگی را محکم می کنه و باعث می شه که اعضای خانواده به هم دیگه اعتماد کنن و به کمک هم مسیر پیشرفت و خوشبختی را بپیمایند. به خاطر اهمیت این مسئله کتاب دروغ های دوست داشتنی من در گلبرگ امروز معرفی می شه.
یکی از ملزومات رابطه زناشویی صداقت است. بدون صداقت، مشکلاتی که بسیار کوچک به نظر می رسد، هر بار روی هم انباشته می شود و سدی در مقابل صمیمیت ایجاد می کند و بعد از گذشت مدت‌ها به طور ناگهانی به پیکر رابطه زناشویی حمله ور می شود و بنیان زندگی چند ساله را ویران می کند. زمانی که وارد زندگی مشترک می شوید، باید در هر لحظه با راستی زندگی کنید. بسیاری از آسیب‌های زندگی زناشویی با داشتن آگاهی و صداقت قابل حل است. صداقت چون نسیمی روح بخش، حامل آرامش و سعادت پایدار در زندگی است. گاهی پنهان کردن آسیب‌های روحی که ممکن است از همسرتان و زندگی ببینید در مشاجره‌های بعدی شما اثری مخرب بر جای می‌گذارد. بالاتر از همه چیز این است که با خودمان صادق باشیم. راستی نخستین چیزی است که انسان باید به جستجویش بپردازد. آن که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی، در این جهان نیکبخت است. هیچگاه از راستی و درستی خیش آزرده مباش، چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ای. راستی مانند گنج است، هر قدر آشکارتر گردد پیروانش بیشتر می شود، و دروغ مانند شعله پنهان آتش است، زمانی که آشکار شد سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب دروغ های دوست داشتنی من، نوشته غزاله طوسی و حمیدرضا غلامرضایی که انتشارات نسل نو اندیش آن را منتشر کرده. با کمک کتاب دروغ های دوست داشتنی من، شما علاوه بر این که میتونین عطر طرب انگیز صداقت و راستی را در زندگی مشترک خود منتشر کنید، این توانایی را نیز به دست میارین که فرزندانی راستگو و صادق تربیت کنید. این کتاب یادآوری میکنه که وقتی میتونیم با راستگویی و صداقت آرامش را به خود و دیگران هدیه دهیم، چرا لطافت درونمان را آلوده به صفاتی بکنیم که برازنده وجود با شکوه خلیفه پروردگار روی زمین نیست؟
دوستان عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردیم.
صداقت و راستی موضوع برنامه ماست.
پای سنگ یک زندگی زیبا و خوب صداقت هست. شما صداقت از زندگی بگیرین، از هم فرو می پاشه.
خیلی ها میگن از روزی که پای دروغ به زندگی ما باز شد، ستونهای خانه که اعتماد است فرو ریخت.
بله، خیلی ها میگن با دروغ دروازه های بدبختی برای خانواده ما گشوده شد.
معلوم است که از راستی کسی ضرر نمی کنه.
اما چرا اینقدر ناراستی وجود داره؟ چرا بعضی ها از صداقت گریزان هستند؟
حتما شما دوستان به این مسئله فکر کردین که بعضی ها فکر می کنن با دروغ می تانن اهداف خود پیش ببرن و منافع خود تأمین کنن.
راستی و صداقت در همه جا زیباست و در خانواده زیباتر. دو نفر در بازار اگر به هم اعتماد نداشته باشن، به احتمال زیاد با هم معامله نمی کنن. ولی اگر زن و شوهر به هم اعتماد نداشته باشن، او زندگی زندگی نمیشه.
کم نبوده نامزادی هایی که به خاطر ای که یکی از طرفین دروغ گفته به هم خورده،
و کم نبوده نامزادی هایی که به خاطر برملا شدن یک دروغ دیگر رفتن و پشت سر خودم دیگه هیچ نگاه نکردن.
چه خانه هایی که به خاطر یک دروغ بالکل از هم پاشیدن.
متاسفانه
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا شویم.
لطفاً این بخش از برنامه را هم همراهی کنید.
مثل آباد. مادر پیری همراه پسر جوانش با فقر و تنگ دستی روزگار می گذراندند. یک روز پسر و مادر گفت:
مادر، اینجا که کاری نیست، بگذار من به شهر دیگری بروم، شاید کاری پیدا کنم، پولی به دست آورم و برگردم.
مادر که چاره‌ای نداشت، آخرین سکه‌اش را همراه کمی نان و آب به پسرش داد و گفت:
آره پسرم، تو درست می گویی، برو، خدا پشت و پناهت باشد.
پسر رفت و رفت تا در بازار به درویش پیری رسید که فریاد می زد:
آیا یک نفر نیست که تجربه زندگی مرا با یک سکه بخرد؟
پسر جوان با خود گفت:
من که چیزی ندارم، بگذار این یک سکه را هم به این پیر مرد بدهم، خدا روزی رسان است.
او سکه را به پیر مرد داد و گفت:
حالا تجربه زندگیت را برایم بگو.
پیرمرد گفت:
هیچ کس از جایی که هست راضی نیست، فکر می کند باید جای دیگری برود تا خوش باشد، اما به نظر من جایی خوب و خوش است که دل آدم در آنجا خوش باشد. خوشی مهم است، نه جا و مکانات.
پسر جوان پس از شنیدن تجربه پیرمرد راه افتاد و رفت و رفت تا به بیابانی رسید. در آنجا کاروانی از بازرگانان را دید که دور یک چاه آب جمع شده اند. از آنها پرسید: چه خبر است؟ گفتند: ما با امید این که از این چاه آب برداریم به این طرف آمدیم، حالا هم خودمان تشنه ایم، هم گاو و گوسفند و اسب های من تشنند. چند بار با ریسمان سطلی را به داخل چاه فرستادیم تا از چاه آب بکشیم، اما فایده ای نداشت. یک نفر را هم فرستادیم درون چاه تا سطلمان را بالا بیاورد، اما او هم برنگشت. نمیدانیم داخل چاه چه خبر است. پسر جوان که برای کار از خانه‌اش دور شده بود فکر کرد که فرصت مناسبی پیش آمده تا توانایی و لیاقتش را به آن بازرگانان نشان بدهد. امیدوار بود که در کاروان کاری به او بدهند. او با آنها گفت:
اجازه دهید من بروم درون چاه، ببینم چه خبر است.
کاروانیان که خودشان جرأت رفتن داخل چاه را نداشتند قبول کردند. ریسمانی به کمر پسر جوان بستند و او را درون چاه فرستادند. جوان به دیواره چاه چسبید و آرام آرام پایین رفت تا به آب رسید. خواست داخل آب برود و سطل را پیدا کند که ناگهان دیوی سیاه و بزرگ خودش را به اون نشان داد و گفت:
تو کجا؟ اینجا کجا؟ اسب اگر به این چاه بیاید نعل می اندازد و مرغ اگر بیاید پر می اندازد.
پسر جوان که ترسیده بود به دیو سلام کرد. دیو خندید و گفت:
سلام سلامتی می آورد. حالا که پسری با ادبی هستی یک سؤال از تو می پرسم. اگر جواب درست و حسابی بدهی اجازه می دهم که برگردی سر چاه و از چاه هم آب برداری، اما اگر جواب بیرد بدهی مثل آدم زادی که پیش از تو وارد چاه شد و دل مرا شکست، در سیاهی های چاه زندانیت میکنم.
قبول، سوالت را بپرس.
بگو ببینم کجا خوش است.
پسر جوان با خود گفت:
معلوم است روی زمین داخل باغ و بستانها خوش است.
اما بعد فکر کرد اگر چنین جوابی به دیو چاه نشین بدهد دل او را می شکند، زیرا خانه او داخل چاه تاریک است. ناگهان بیاد حرف درویش پیر افتاد و با خوشحالی رو به دیو کرد و گفت:
معلوم است کجا خوش است، آنجا که دل خوش است. جایی که دل خوش باشد هر جا باشد جای خوش و خوبی است.
معلوم است که تو جوان با تجربه و فهمیده هستی. کسی که پیش از تو داخل چاه شد و من گفت که باغ و بستانهای روی زمین جای خوبی است، در حالی که من همینجا را میپسندم و اینجا دلم خوش است. برو سطل را بردار، سه انار هم به تو میدهم، اما درباره آنها با کسی حرفی نزن تا به خانه برسی.
پسر جوان از دیو تشکر کرد، سطل را پر از آب کرد و بالا فرستاد. خودش هم صحیح و سالم به بالای شاه رسید. بعد هم داستان دیو را برای کاروانیان تعریف کرد، اما از انارها حرفی نزد. کاروانیان از او تشکر کردند و یک گاو و یک گوسفند به او هدیه کردند. وقتی پسر جوان به خانه رسید، مادرش که از دیدن او خوشحال شده بود گفت:
چه خوب شد که آمدی فرزندم، با این زودی ها انتظار دیدنت را نداشتم.
خدا یاریم کرد مادر، یک گاو و گوسفند هم به دست آوردم.
شب که شد مادر و پسر شامشان را خوردند. مادر که خسته بود خوابید. جوان آهسته یکی از انارها را از جیبش بیرون آورد و از وسط نصف کرد. دانه های انار هر کدام نور و درخششی خیره کننده داشت. جوان فهمید که دانه های آن انار گوهر شبچراغند. خیلی خوشحال شد. فردای آن روز چند گوهر شبچراغ را به بازار برد و فروخت. با پول آنها دکانی خرید و سرمایه‌ای درست کرد و مشغول کسب و کار و تجارت شد. از آن به بعد هر وقت مردم به کسی بر می‌خورند که در جایی نامناسب زندگی می‌کند یا درآمد کمی دارد اما خوش و خرم و سر حال است، می‌گویند کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو دری و موضوع صداقت و راستی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
خانم سنیان،
بله،
یک سوال را همیشه از خود میپرسم.
خب
او هم ایست که چرا بعضی ها راستشن نمیگن، چرا به دروغ متوسل میشن؟
خب به جوابشم فکر کردین آیا؟
بله به جوابشم فکر کردم.
خب چی جوابی دادین؟
به نظر من دلیل ای که بعضی ها با دروغ متوسل میشن و فضای زندگیشان با نداشتن صداقت تیره و تار میسازن ترس است.
آها، موافق هستم. خب ترس از چی چیزایی آله؟
ترس از تنبیه شدن، ترس از دست دادن، ترس از کم زده شدن و ترس از خیلی چیزهای دیگه.
بله درست است. کودک یک خطایی کرده، میترسه که اگر راستش بگویه پدر و مادر یا معلمش رو تنبیه کنن.
مرد میترسه اگر به همسرش بگویه کجا بوده با واکنش تند همسرش مواجه شود.
بعضی ها میترسن که اگر راستش بگویند جایگاه خود از دست میتن، یعنی میترسن اگر همسر، همکار و یا رئیسشان بعضی از چیزها را بدانن اونا جایگاه اول را نخواد داشتن.
بله
اگه چیز خنده‌داری است که خوش هستین، خب بگوین که ما هم با هم بخندیم، ما هم خوش شویم.
با این خنده میکنم که بعضیا دوست دارن دیگرا به اونا راست بگین ولی خودشان راست نمیگن.
خب
توقع دارن راست بشنون ولی راستش نگوین.
بله بله، تا آدما زیاد هستن، اینا میدونن که راستی و صداقت خوب است و چه تاثیرات عمیقی به زندگی ها داره، ولی باز خودشان بعضی وقتا یا خیلی وقتا از صداقت و راستی کار نمیگیرن.
بله بله، جالب است که میدونن پیچیدگی ها و مشکلات ما در خانواده از ایست که صداقت و راستی کمرنگ شده ولی باز دست از ناراستی بر نمیدارن.
درسته آقای موحد، ناراستی را خوب آمدین. اونا اگه میدانستن که بار کج به منزل نمیرسه دست صداقت را ایلا نمیکدن.
اتفاقا بعضی از اونا خوب میدانن که بار کج به منزل نمیرسه ولی باز کوشش میکنن که با بار کج حرکت کنن. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم خالقی تقدیمتان میکنه.
ما هم همراه شما این بخش هم مشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم که روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشین و همچنان تا پایان روز جمعه خوش و خندان و سالم و سلامت باشین. در خدمتتان هستیم امروز با آموزش یک سالاد رژیمی، یعنی یک سالاد است که حتی شما میتونین با عنوان یک وعده غذایی که شما معمولا بخواین رژیمی استفاده بکنین و سبک باشه، گزینه بسیار مناسبی است. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. بلغور پخته شده یا دلدی پخته شده که به صورت آب پز باشه یک پیمانه، کاهو یک گیلاس خرد شده، بادنجان رومی یک عدد نگینه شده، بادرنگ یا خیار یک عدد و هم نگینی شده. اگر فصل انار است و انار میتونین تهیه کنین، یک عدد انار دانه بکنین استفاده بکنین، و اگر فصل انار نبود میتونین از